بخش 27 کتاب رضا شاه. در بخش قبلی با بنیانهای ایران مدرن عصر رضا شاه آشنا شدیم، نخست با افکار و آرا و جهان بینی خود رضا شاه آشنا شدیم که اساساً یک کشور مدرن از دید رضا شاه چگونه کشوری می بود. دیدیم که اساس ایران مدرنی که در فاصله 1304 تا 1320 ایجاد شدند از دید رضا شاه دارای چند کلیت یا چند ویژگی مهم بود. نخستین آن یک پارچگی کشور بود، به گونه ای که یک بوروکراسی مدرن ایجاد شد و آن بوروکراسی مدرن که در تهران مستقر بود عملاً بر تمام مملکت از نظر اجرایی حکم می‌راند. ویژگی دوم کشور مدرن از دید رضا شاه قوای مسلحه بودند. قوای مسلحه ایران در آن 16 سال پیشرفت زیادی کردند و ایران دارای یک ارتش مدرن و مجهز شد. اصرار و تعصب رضا شاه بر روی گسترش قوای مسلحه کشور واقعا تعجب‌آور و شگفت‌انگیز بود و ای بسا اگر سرمایه و هزینه‌ای که برای قوای مسلحه و امور نظامیگری هزینه می‌شد در امور آموزش و پرورش، بهداشت، توسعه راه‌های کشور، صنعتی هزینه می‌شد، قطعاً در بلند مدت بیشتر به نفع کشور می‌بود. ویژگی سوم ایران عصر رضا شاه اقتصاد دولتی بود. عملاً اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ دولتی بود. ویژگی چهارمش یک پارچگی فرهنگی بود. همه می بایستی به زبان فارسی صحبت می کردن و رضا شاه اساساً به هیچ عنوان پذیرای آنچه که امروزه بهش بگیم فرهنگ های دیگر، زبان کردی، زبان ترکی و زبان عربی و سایر امتیازات یا حقوقی که برای اقلیت ها خواسته باشیم در نظر بگیریم، اساساً هیچ جایی در کشور مدرنی که رضا شاه در صدد ایجادش بود وجود نمی داشت. همه یک زبان، همه یک مذهب، همه یک پرچم و چیزی به نام خرد فرهنگ نمی توانست وجود داشته باشد و بالاخره جزء دیگر یا رکن دیگر ایرانی که در زمان رضا شاه تأسیس شد توجه به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام بود. فارسی کردن لغات و کنار گذاردن اصطلاحات عربی و ترکی و انگلیسی و فرانسه از زبان فارسی در دستور کار قرار گرفت و بالاخره ورود زنان به عرصه اجتماعی از جمله مهمترین ارکان ایران مدرن رضا شاه بود. حالا البته صنایع، راه آهن، دانشگاه و غیره اینها هم بودند. در این بخش می‌خواهیم با معماران دیگر عصر رضا شاه آشنا شویم، چرا که بخش عمده‌ای از ایران مدرنی که داره در زمان رضا شاه به وجود می‌آید در حقیقت محصول نگاه و فکر و درک و دانش خود رضا شاه به تنهایی نیست، بلکه معماران دیگری هم دست در دست رضا شاه گذارده اند و دارن ایران مدرن را می سازن. بنابراین کار خودمون رو در این بخش می خواهیم با معماران عصر رضا شاه پی بگیریم. هر قدر هم که بخواهیم در مورد مطلق بودن یا اقتدارگرایی حکومت رضا شاه بگوییم، قابل انکار نیست که نظام جدید ایران مدرن لااقل در ابتداء شکل گیریش دستاورد برخی دیگر از چهره‌ها و شخصیت‌های دیگر نیز هم بود. کسانی که با اندکی تسامح می‌توانیم آنان را حلقه رضا شاه بنامیم. فی الواقع آنان معماران و نظریه پردازان نظامی بودند یا شدند که ما امروزه از آن به نام ایران مدرن یا ایران عصر پهلوی یاد می‌کنیم. پیشتر گفتیم که بسیاری از آنچه در دوران رضا شاه تحقق یافت جزء آرمان‌ها و خواسته‌های نهضت مشروطیت بود. آرزوهایی بودند که به علت بی‌ثباتی‌های بعد از انقلاب مشروطه امکان تحققشان فراهم نشده بود. خواسته‌هایی همچون بوروکراسی مدرن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، احداث راه آهن، ارتش ملی و غیره در حقیقت خواسته‌هایی بودند که از دیرباز در جامعه ایران به وجود آمده بودند. در این حال اشاره به یک تفاوت میان معماران عصر رضا شاه با مشروطه‌خواهان یا منورالفکران و روشنفکران عصر مشروطه و رهبران نهضت مشروطه ضروری به نظر می رسد. مشروطه خواهان بیشتر بر روی مفاهیم فلسفی و انتزاعی لیبرال دموکراسی همچون حاکمیت قانون، استقرار مجلس یا نظام پارلمانتریسم، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، محدودیت قدرت حکومت به قانون، آزادی قلم و این دست مفاهیم پای می فشردن. اما برای معماران عصر رضا شاه سازندگی کشور بود که در اولویت قرار داشت. از نظر آنان سازندگی در دو بُعد خلاصه می شد. بُعد اول همانطور که گفتیم سخت افزاری بود. یعنی همان احداث راه آهن، ایجاد صنایع، دانشگاه، ارتش و غیره و این دست اقدامات. اما در بُعد دوم که قدری پیچیده تر به نظر می رسد، این معماران به وجود آوردن یک ساختار سیاسی اجتماعی مدرن را دنبال می کردند و خواهان یک ایران امروزی و مترقی بودند. به عقیده آنان، یعنی به عقیده معماران عصر رضا شاه، رسیدن به چنین جامعه‌ای نیاز به روی کار آوردن یک حکومت مقتدر، توانمند و متمرکز داشت. به عبارت دیگر، هرقدر مشروطه خواهان به دنبال حاکمانی مقید به قانون بودند و در عوض بر روی پارلمان نیرومند تأکید می‌گذاردند، معماران عصر رضا شاه برعکس دولت مقتدر را عمود خیمه پیشرفت و ترقی کشور می‌دانستند و به خلاف شخصیت‌های لیبرال‌تر آن عصر همچون مصدق، عشقی، مدرس یا ملک الشعرای بهار که نگرانی‌های از بابت تبدیل رضا شاه به یک دیکتاتور داشتند، دغدغه این معماران چنین تهدیدی و چنین خطری از جانب رضا شاه نبود یا دست کم آن را خیلی مهم در نظر نمی گرفتند. شاید تجربه تلخ فقدان قدرت مرکزی در سالهای بعد از انقلاب مشروطه باعث شده بود اولویت نخست معماران عصر رضا شاه بیشتر ثبات، امنیت و آرامش باشد، نه آزادی، حاکمیت قانون و اقتدار مجلس. البته این را هم بایستی گفت که هیچ یک از آنان تصور نمی کردند که ماشین حکومتی نیرومندی که در صدد ایجادش بودند به کمک رضا شاه به تدریج تبدیل به هیولایی شود که سرانجام خود آنان را هم ببلعد. بگذارید گزارش این تغییر و تبدیل یا این تغییر و تحول را با سرنوشت مجلس به عنوان نهادی که برگردن سلطنت جدید حق تولد داشت آغاز کنیم. مجلس پنجم که انتخابات آن قبل از تاجگذاری رضاشاه صورت گرفته بود، اگرچه از دخالت‌های رضاخان به عنوان رئیس الوزراء و وزیر جنگ بی نصیب نمانده بود، معزالک در مقایسه با مجالسی که در طی 16 سال بعدی تشکیل شدن آزادترین و مستقلترین مجلس به شمار می رفت. هر قدر که از مجلس پنجم جلوتر می آییم به مجلس ششم و مابقی مجالس می رسیم که انتخابات آنان در زمان پادشاهی رضاشاه صورت می گیرد، قوه مقننه بیرمقتر، بی اراده تر، مطیع تر و بله قربانگوتر می شود. اگر منحنی استقلال مجلس را به عنوان نهادی که باید حکومت را کنترل کند و مسئولان می بایست در مقابل آن پاسخگو باشند، در طی دوران رضاشاه منحنی قدرت آن را ترسیم کنیم، این منحنی منظماً در حال افول است. فی‌الواقع مجلس تفاوت چندانی با قوه مجریه یا هیئت دولت پیدا نمی کند. نمایندگان نیز همچون کارگزاران دولتی صرفاً گوش به فرمان ملوکانه بودند تا ببینند اعلی حضرت چه اراده فرموده یا دستور دادن تا همان را به تصویب برسانند. رفته رفته پرسش از وزرا هم بی‌معنا شد. چه رسد به استیضاح آنان؟ چرا که وزرا در حقیقت منتخبین اعلی حضرت بودند. هر گونه پرسش و مؤاخذه از آنها در حقیقت به معنای دست کم غیر مستقیم به زیر سوال بردن منتخبین یا وزرای اعلی حضرت تلقی می شدند. مجلس در یک کلام مطیع اوامر ملوکانه بود و در هر انتخاباتی وزارت کشور و فرماندهان لشکر زمینه راهیابی نامزدهای مورد نظر دربار را فراهم می کردند. همین روند را در مورد افرادی که حلقه رضاشاه را تشکیل می دادند ملاحظه می کنیم. هر قدر به اواخر آن 16 سال نزدیکتر می شویم، منظماً از ابتکار، معمار بودن و استقلال عمل آنان کاسته و برعکس بر فرمانبرداری مطلقشان از اعلی حضرت افزوده می شود. در ابتدای این 16 سال حسن مستوفی، مستوفی الممالک، یکی از اولین رؤسای دولت در دوران رضاشاه، جز در مورد یکی از وزرا مابقی اعضای کابینه را خود رأساً انتخاب می کند. آن استثناء هم فروغی بود که شاه وی را برای وزارت جنگ پیشنهاد نمود تا بتواند شخصاً وزارت جنگ را توسط فروغی زیر نظر داشته باشد. مستوفی جدای از آن که چهره‌ای بقایت و جیه‌المله و وطن پرست به شمار می رفت، در این حال شخصیت مستقلی داشت و چندان تن به امربری و بله قربانگویی به رضاشاه نمی داد. او در دولتش از رجال برجسته‌ای همچون وثوق‌الدوله، داور، تقی‌زاده و علی نقی انصاری دعوت به همکاری کرد. کابینه مستوفی را کم و بیش یک دولت مستقل از رضاشاه می توان توصیف نمود. اما هر قدر که جلوتر می آییم، کابینه ها وابسته تر، نخست وزیران و وزرا مطیع تر، بی اراده تر و جان‌نثارتر می شوند. به سالهای پایانی آن 16 سال که می رسیم، همه فکر و ذکر مسئولان اجراء اوامر ملوکانه و حفظ جایگاهشان در قدرت است. بر همین سیاق می توان گفت که هر قد از ابتدای آن 16 سال به انتهایش نزدیک می شویم، نوآوری، خلاقیت، پیشرفت و ترقی کشور کاهش می‌یابد، چون تنها رأی که وجود داشت از آن پادشاه بود و معماران ایران نوین یا از میان رفته بودند یا در حبس و حصر و تبعید به سر می‌بردند یا در بهترین حالت همانطور که پیشتر گفتیم خانه نشین شده بودند. مردان رضاشاه چه کسانی بودند؟ معماران نظام رضاشاهی چه کسانی بودند؟ از جمله برجسته ترین آنان می بایستی از علی اکبر داور، محمد علی فروغی، حسین کاظم‌زاده، عبدالحسین تیمورتاش، حسین علا، قاسم سور اسرافیل، سید حسن تقی‌زاده، علی دشتی، حسن علی قفاری یا معاون الدوله، فرج الله بهرامی، دبیر اعظم، علی اکبر خان سیاسی و بسیاری چهره های دیگر نام برد. برخی از آنها بدون تردید سهم بیشتری در بنای ایران عصر رضاشاه داشتند و برخی هم کمتر. نقش بعضی در نوسازی و ساخت صنایع بود و بعضی دیگر در حمل و نقل. برخی از آنان بخش‌های بوروکراسی دولت مدرن را طراحی کردند و برخی در ایجاد ارتش مدرن و قوای مسلحه نقش آفرینی نمودند. تعدادی از آنها بر بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ایران جدید اثر گذاردند، در حالی که عده دیگر در تأسیس نظام قضایی، اداری و مالی و تجاری آن سهم داشتند. برخی از آنان همچون فیروز میرزا، داور، تیمورتاش، تقی‌زاده، فروغی یا سردار اسعد تا حدودی اراده و ابتکار عمل داشتند و ضمن اطاعت از رئیس اهداف و مقاصد خود را هم پیش می بردند، در حالی که دیگرانی چون مخبر السلطنه، تدین، منصور الملک، حسین علا، محتشم السلطنه اسفندیاری، شیخ الرئیس اورنگ، محمود جم، احمد متین دفتری و غیره بجز اطاعت و اجرای اوامر ملوکانه ابتکار عملی از خود به خرج نمی دادن. نخستین معمار مهم نظام رضاشاه عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار معظم بود. او در سال 1258 هجری شمسی در خراسان در یک خانواده بزرگ عشایری به دنیا می آید. پدرش که از رؤسای عشایر منطقه بود، عبدالحسین خردسال را برای تحصیل به اشقابات روسیه می فرستد. پس از پایان دوره دبیرستان، او به کالج نظامی معروف سن پیترزبورگ رفت و بعد از پایان دوره افسری به ایران باز می گردد. با توجه به تحصیلات نظامیش، او علی‌القاعده می بایستی به لشکر قزاق می پیوست. اما تسلطش به زبانهای روسی و فرانسه او را به وزارت خارجه می کشاند. وی با توجه به تحصیلاتش موفق می شود با دختر یکی از خاندانهای سرشناس قاجار ازدواج کند، وصلتی که ورودش به طبقه اشراف قاجار را در پی دارد. تحصیلات و ازدواج تنها مایه های ترقی تیمورتاش نبودند. او موفق می شود از دوره دوم تا ششم به عنوان نماینده نیشابور در مجلس حضور یابد. بیشترین عامل موفقیت وی در مجلس نطق و بیان و سخنوریش بود. همه ویژگی‌های شخصیت تیمورتاش یک طرف، نطق و بیان و تسلط وی در سخنوری یک طرف دیگر. حضور ذهن فوق‌العاده، تیزهوشی، جسارت، تلاش خستگی ناپذیر، مهارت در فن بیان، قد رشید و بالاخره سیمای جذاب، جملگی دست به دست یکدیگر دادند و اسباب توجه به وی را در محافل سیاسی پایتخت فراهم آوردند. مشخص بود که آینده درخشانی در انتظار آن ستاره سیاسی خراسانی است. او نخستین مقام بالای دولتیش را در سال 298 یعنی یک سال قبل از کودتا و در حالی که تنها 40 سال بیشتر نداشت به دست آورد. وسوق الدوله در بحبوحه جنگ‌های داخلی میان قزاق‌ها و نیروهای شورشی جنگل او را به حکومت گیلان منصوب می نماید. درخشش اجرایی تیمورتاش در آنجا اسباب ارتقاءش را فراهم آورد و 2 سال بعد به عنوان وزیر عدلیه وارد دولت قوام السلطنه شد. سپس چند ماهی والی کرمان و سرانجام در دوران نخست وزیری رضاخان در سال 1303 به عنوان وزیر فواید عامه یا به تعبیر امروزه بازرگانی و اقتصاد مجدداً وارد هیئت دولت می شود. صعود حقیقی تیمورتاش در سلسله مراتب قدرت فلواقع از وزارتش در کابینه رضاخان آغاز می شود. تیمورتاش در مدیریت برنامه ریزی و اجرا هم انصافاً سرآمد بود. بخش عمده ای از تکاپوهای پشت صحنه پادشاهی رضاشاه را تیمورتاش یک تنه بر عهده داشت. بنابراین انتظار می رفت که شاه جدید در نخستین کابینه‌اش بعد از تاجگذاری و پس از تأسیس سلسله پهلوی او را به عنوان وزیر دربار منصوب کند. رضا شاه می دانست که خود از طبقه پایین جامعه می آید و با زندگی درباری آشنایی ندارد، لذا به دنبال شخصی بود که بتواند این نقص داخل گیومه را جبران کند و برای وی یک دربار به وجود آورد. او به فراست دریافته بود که در میان همه اطرافیانش تیمورتاش بیش از همه برای این کار از توانایی و استعداد برخوردار است. او جدا از آن که در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر تحولات منجر به پادشاهی رضاشاه لیاقت و توانایی‌هایش را نشان داده بود، در این حال نسبت به بیش از هر کس دیگری هم نسبت به رضاشاه وفادار بود. از نظر رضاشاه تیمورتاش یک امتیاز مهم دیگری هم در مقایسه با بسیاری از رجال و اشراف قاجار داشت. او به معنای دقیق کلمه یک غیر قاجار به حساب می آمد و با تکیه بر توانایی‌های خودش به جایی رسیده بود، نه بر اثر وابستگی به دربار قاجاران. رضاشاه ضمن آنکه قاجارها را مسبب وضعیت فلاکتبار ایران می‌دانست، در این حال در برابرشان نوعی حس حقارت هم احساس می‌کرد. برخی قرائن حکایت از آن می‌نمایند که عقبه اجتماعی بسیار پایین او را حتی پس از رسیدن به سلطنت آزار می داد و از این رو پیوسته تمامی وابستگان به این سلسله را به واسطه خیانت به ایران مذمت می کرد و دشنام به آنان می داد. حالان که در کران کسانی چون احمدشاه و اطرافیانش که چندان درد خدمت به وطن نداشتند، رجال وطن پرستی چون مصدق، فروغی، مصطفی الممالک، گیرنیا، عزت‌الملک، فرمان فرما نیز در میان قاجارها کم نبودند که انصافا وطن پرست و به دنبال پیشرفت کشور بودند. آنچه که گمانها در این مورد را تقویت می کند هرس و اشتهای سیری ناپذیر بیمارگونه ای است که رضاشاه در تصاحب املاک و باغات داشت که بعداً به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. به هر حال یکی از دلایل نزدیکی تیمورتاش به شاه این واقعیت بود که اصل و نسب تیمورتاش به قاجارها که مایه رنجش و احساس تحقیر رضاشاه بودند نبود. بنابراین او می توانست درباری کاملا متفاوت از دربار قاجارها برای سلسله پهلوی به وجود آورد. نقل قول: رضاشاه بسیار اشتیاق داشت درباری همانند دربار اروپایی ها داشته باشد. افراد دوروبرش را که با هم سنجید، تیمورتاش تنها کسی به نظر رسید که می توانست دربار را بر الگوی دربارهای اروپایی ها و نه به سبک قاجارها سازمان دهد. تیمورتاش آدمی بی اندازه جذاب بود که در این حال می توانست بسیار سختگیر هم باشد و انضباط لازم را که مورد توجه زیاد رضا شاه بود در اداره امور دربار به کار بگیرد. وی در آکادمی نظامی پرحیثیت سن پیترزبورگ درس خوانده بود که این هم حتما بر رضا خان اثر نهاد. سواد فرانسه و روسی او بسیار به درد می‌خورد. تیمورتاش در این حال سخنران زبردست و مردی خوشبیان نیز می‌بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 381، سردار معظم فقط یک دربار جدید برای رضا شاه ایجاد نکرد. او عملا دست راست رضا شاه و در سالهای بعدی تنها راه دستیابی به پادشاه بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس به تدریج مطیع او شدند. شاه رسما می گفت قول تیمورتاش قول من است و تقریبا در هر زمینه اختیار تام به وزیر دربارش داده بود. حتی سفارتخانه ها نیز می دانستند که راهی بجز تیمورتاش برای دسترسی به رهبر جدید و مقتدر ایران وجود ندارد. سفارت انگلستان بالاخص از جایگاه و نقش وزیر دربار همکاره و با نفوذ ابراز ناخرسندی می کرد. تیمورتاش در ابتدا روابط دوستانه با نورمن داشت. اما وقتی بعد از کودتا سید ضیا او را بازداشت کرد، با توجه به روابط نزدیک سید ضیا و سفارت انگلستان، تیمورتاش آن رفتار را از چشم انگلیسی ها دید و مناسبتش با آنها سرد و تیره شد. برعکس انگلیسی ها، روابط تیمورتاش با روس ها بسیار گرم و صمیمانه بود. تسلط او به زبان روسی و سالها اقامتش در روسیه از جمله دلایل نزدیکی وی با روسها به حساب می آمد. این نزدیکی به تبع سوء ظن انگلیسی ها را برانگیخته بود، به صورتی که حتی احتمال نزدیکی وی با بولشویک ها را می دادن. اما ستاره بخت و اقبال تیمورتاش در اوج قدرت به یک بار افول کرد. در دی ماه 1311 در میان بخت و ناباوری همگان، ناگهان اعلام شد وزیر دربار مقتدر و همکاره از سمتش برکنار شده و اعلیحضرت کل وزارت دربار را اساساً منحل کرده اند. مرد شماره یک دستگاه رضا شاه قریب به 2 ماه تحت نظر بود. سپس در 29 بهمن همان سال به اتهام رشوه‌خواری، فروش ارز دولتی در بازار آزاد و سوء استفاده از قدرت رسما بازداشت شد و دادگاه وی را به 3 سال حبس انفرادی محکوم کرد. اما این پایان کار سردار معظم و دست راست رضا شاه نبود. 4 ماه بعد در تیر ماه 1312 اتهامات دیگری به وی نسبت دادند و در محاکمه دوم محکومیتش از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. او سرانجام در 9 مهر ماه همان سال در زندان مسموم شد و به قتل رسید. روایت‌ها و نظریه‌های متفاوتی در مورد علت سقوط غیرمنتظره تیمورتاش از قدرت و کشته شدنش مطرح شده است که غالباً حول موضوع نفت و جاسوسی خلاصه می شود. به این معنا که تیمورتاش برای روسها جاسوسی می کرده. برخی هم برعکس معتقدند او جاسوس و عامل انگلیسی ها بود، امری که توسط روسها کشف شده و اسناد آن در اختیار رضا شاه قرار می گیرد. بسیاری هم موضوع کیف شخصی تیمورتاش را به میان می کشند که در سفری به لندن توسط انگلیسی ها ربوده می شود و از طریق اسناد داخل آن جاسوسی وی برای روس ها ثابت می گردد و سپس به اطلاع رضا شاه رسانیده می شود. اما به نظر نمی رسد جملگی این اتهامات پایه و اساس چندانی داشته باشند. علت سقوط او و نیز دیگر معماران اصلی رضا شاه همان داستان کلاسیک سوء ظن دیکتاتور است به اطرافیانش، همان حکایت همیشگی نگرانی و ترس از افراد توانمند و با جربزه‌ای که میتوانند قدرت را تصاحب کنند. ظاهر شدن چنین ترسی در بسیاری از دیکتاتورها نسبت به اطرافیان برجستهشان بی سابقه نیست، به خصوص آنها که نگران وضعیت بعد از خود هستند و می ترسند اطرافیان برجستهشان نگذارند قدرت به جانشین آنها منتقل شود. صد البته رضا شاه هرگز نگفت که چون تیمورتاش از چنین توانایی های برخوردار بوده تصمیم گرفتم او را از سر راه بردارم، بلکه دلایل دیگری عنوان می شود، همچون رشوه‌خواری، جاسوسی، مفاسد اقتصادی، دادن اطلاعات به بیگانگان و غیره. رضا شاه می دانست که توان و لیاقت تیمورتاش یک سر و گردن از داور فروغی تقی‌زاده یا مخبر السلطنه هدایت که سالها نخست وزیرش بودند بیشتر است. آنها اگر هم می‌خواستند علیه وی یا ولیعهدش گامی بردارند توانش را نداشتند، جسارت و شهامتش را نداشتند. اما تیمورتاش هم جنم و هم جسارت این کار را داشت و هم توان حرکت علیه رضا شاه را. نقل قول: تیمورتاش به دلایل آشکار فردی بود که رضا شاه بیش از همه از او واهمه داشت. موفقیت او در اداره مملکت، کاردانی و لیاقت وی سرانجام بلای جانش شد. شخصیت پرشور، زندگی بیبند و بار، یاران و معاشران اغلب بدنام تیمورتاش که در گذشته تحمل می شدن و موجب نگرانی نبودن، در سالیان بعد رفته رفته رضا شاه را آزار می داد. آنچه آتش بدگمانی شاه را بیشتر دامن زد گزارش های رئیس پلیس نظمیش بود که رقیب سرسخت تیمورتاش در نزدیک شدن به رضا شاه به شمار می رفت. حسب گزارشات رئیس پلیس او به رضا شاه اعضای کابینه و دولتیان تیمورتاش را همتراز رضا شاه می دانستند. به نقل از کتاب غنی صفحه 423. تعریف و تمجیدها و گزارشات مطبوعات خارجی هم به بدگمانی های رضا شاه از تیمورتاش دامن می زدن. به عبارت دیگر این فقط گزارشات رئیس پلیس رضا شاه نبود که باعث سوء ظن و بدگمانی رضا شاه به تیمورتاش شده بود، بلکه مطالب روزنامه های خارجی که به تبع به گوش رضا شاه می رسید هم بر شک و تردید و هراس رضا شاه از تیمورتاش می افزود. مطالب آنان حکایت از آن می کرد که همه کاره مملکت تیمورتاش است. آنها دستاوردهای ایران را در راه نوسازی و تجدد می ستودند و تیمورتاش را نیروی عمده و موتور اصلی این پیشرفت‌ها و ایران جدید می‌دانستند. مشکل جدی از جایی شروع شد که مطالب و گزارشاتی در خصوص آینده ایران و جانشینی رضا شاه مطرح شدند. ولیعهد آن موقع سن و سال کمی داشت و تیمورتاش از شایستگی و لیاقت کافی برای عهده‌داری سمت نایب السلطنه برخوردار بود. نگرانی و وسواس فکری رضا شاه در مورد اینکه مبادا پسرش به تاج و تخت نرسد و دودمانش ادامه نیابد کم کم به یک بیماری روحی تبدیل شد و به مانند بسیاری دیگر از دیکتاتورها، نخستین کسانی که مورد سوء زن قرار گرفتند توانمندترین نزدیکان بودند. بدین لحاظ هیچ کس به اندازه تیمورتاش در قد و قواره قربانی نمی گنجید. لذا 8 ماه بعد از برکناری و بازداشتش، رضا شاه او را در مهر ماه 1312 برای همیشه از صحنه خارج کرد تا خیالش از بابت وی و درد و سرهایی که ممکن است و تهدیداتی که ممکن است برایش بعدها به وجود بیاورد راحت شود. تیمورتاش تنها قربانی سوء زنهای رضا شاه نبود. نصرت الدوله فیروز و سردار اسعد بختیاری هم که هر دو از ستونهای مهم نظام رضا شاهی بودند همین سرنوشت را پیدا کردند. نصرت الدوله فیروز از زمان تشکیل نخستین کابینه رضا خان در سال 1303 از نزدیکان وی به شمار می رفت. او بعد از تاجگذاری هم در تمام کابینه ها حضور داشت و از بازوهای توانمند اجرایی نظام جدید محسوب می شد. در زمستان 1308 شورش‌های توسط قبایل جنوب در فارس اتفاق افتاد و رضا شاه که از مدتی پیش نسبت به نصرت الدوله زنین بود، او را طراح آن ناآرامی‌ها معرفی کرد. فیروز در اردیبهشت سال بعد بازداشت شد. نصرت الدوله یکی از نزدیکان و یاران صمیمی تیمورتاش به شمار می رفت. اما تیمورتاش موفق شد رضا شاه را مجاب کند که علی‌رغم نزدیکیشان در آن اتهامات هیچ همکاری با وی نداشته است. تردیدهایی که در ماجرای بازداشت فیروز متوجه رضا شاه شد بر نگرانی های رضا شاه افزود. نگرانی از باب اینکه برخی از نزدیکانش ممکن است به دنبال سرنگونی او و تصاحب قدرت باشند. به جز گزارشات نظمیه و اعترافات برخی از متهمین که معلوم نبود تحت چه شرایطی آن اتهامات گرفته شده بود، هیچ شواهد و مدارکی در مورد دست داشتن نصرت الدوله در توطئه علیه رضا شاه وجود نداشت. با این همه شاه همچنان به فیروز زنین بود و وی را در زندان نگه داشت تا آنکه سرانجام در دی ماه 1316 او را هم همچون تیمورتاش به قتل رسانید. معمار بعدی عصر رضا شاه که او هم به سرنوشت تیمورتاش و نصرت الدوله دچار شد، جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری بود. سردار اسد نیز به مانند نصرت الدوله از اوائل قدرت یافتن رضا خان از همراهان وی به حساب می آمد. او بعد از تاجگذاری مسئولیت وزارت پست و تلگراف را بر عهده گرفت و در دولت رضا شاه که در خرداد 1306 به ریاست مخبر سلطنه هدایت تشکیل شد، به خواست رضا شاه به مدت 6 سال وزارت مهم جنگ را اداره کرد. با توجه به اهمیتی که رضا شاه برای قوای مسلحه قادر بود، سردار اسعد نقش زیادی در سازماندهی، تجهیز و گسترش ارتش جدید در نظام رضا شاهی ایفا کرد. اما دفعتاً در 26 آبان 1312 و در میان بهت و شگفتی همگان بازداشت شد. اتهام او نیز تبانی در نقشه قتل رضا شاه بود. به جز اعترافات دیگر متهمین که جملگی اعدام شدند، هیچ مدرکی علیه سردار اسعد وجود نداشت. او نیز 6 ماه بعد از بازداشت و در فروردین 1313 در زندان کشته می شود. سردار اسد جدای از تلاشا و تأثیرش در شکل دهی به نظام رضا شاهی، به عنوان رئیس ایل بختیاری هم خدمات ارزنده‌ای در جلوگیری از تمرد و طغیان بختیاری ها علیه رضا خان و رضا شاه بعدی نموده بود. علی اکبر خان داور دیگر معمار مهم عصر پهلوی است که به دست خودش در میانه راه از این قطار پیاده گردید. او که از بانفوذترین و برجسته‌ترین مردان رضاشاه به شمار می‌آمد، پس از قریب به 11 سال اقامت در سوئیس و تحصیل در رشته حقوق، چند ماه بعد از کودتا در سال 1300 به ایران بازگشت. داور که از خانواده مرفه می‌آمد، به مانند تیمورتاش در نتیجه وصلت با یکی از خانواده‌های سرشناس قاجار راه ترقی سیاسی برایش هموار می شود. جدای از حضور در مجلس چهارم، پنجم و ششم، داور نویسندهی توانمند هم به شمار می رفت. او در بهمن 1300 شروع به انتشار روزنامهی به نام مرد امروز کرد و مقالات منظم او در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه بسیاری از تحصیل کردگان و رجال سیاسی ترقی‌خواه را برانگیخت. زبان ساده، سبک روان، منطق روشن و بی‌پیرایه او در نوشته‌هایش به تدریج مورد توجه شماری از دیگر رجال قاجار که در پی نوسازی کشور بودند قرار می‌گیرد. از جمله می‌بایستی از عبدالحسین تیمورتاش، فروغی، فیروز میرزا و دیگران نام برد. به نقل از غنی، صفحه 313. داور برخلاف بعضی از نویسندگان هم عصر خود که قلمی تند علیه این و آن دربار و شخصیت‌های سیاسی کشور داشتند، اساساً به افراد هرگز حمله نمی‌کرد، بلکه در نوشته‌هایش بیشتر به دنبال ارائه راهکار جهت نجات کشور از آن وضعیت، تحقق اصلاحات و پیشرفت ایران بود. او پس از استقرار امنیت، بازسازی اقتصادی کشور، ریشه‌کن کردن فقر، بالا بردن سطح زندگی مردم، تعلیم و تربیت اجباری، احداث راه آهن و بازسازی کامل نظام قضایی کشور را در صدر نیازها می‌دانست. بخشی دیگر از شبایت کرده او شامل آوردن زنان به عرصه اجتماعی، اصلاح ساختار ارباب و رعیتی نظام کشاورزی کشور، اسکان عشایر، ایجاد صنایع مدرن، آوردن الکتریسیته یا برق، بهداشتی کردن آب و واکسیناسیون اجباری اهداف دیگر داور را برای پیشرفت ایران تشکیل می‌دادند. او در یکی از مقالاتش در همان روزنامه‌اش که به نام مرد امروز بود می‌نویسد: وضعیت امروز ایران بدتر از 50 سال پیش نیست. مشکل اینجاست که در طی این 50 سال ما درجا زدیم، اما دنیا به جلو رفت. در گذشته‌ها که اروپاییان هم مثل امروز ما با دست کار می‌کردند و با اسب و گاری مثل امروز ما بارکشی می‌کردند، زندگی ما ایرانیان با اروپایی‌ها فرق چندانی نداشت. اما در اروپا انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. ماشین بخار، راه آهن، جاده و کارخانجاتی که دیگر با دست کار نمی‌کردند، اروپا را متحول و زیر و رو ساخت. زمانی که در غرب این اتفاقات افتاد، ایرانی ها در خواب بودند. وقتی چشم گشودیم که دو اروپایی قوی هیکل، یعنی روسیه و انگلستان، بدون دعوت ما در دو سوی بالین ما ایستاده بودند. چند سالی بیشتر وقت نمانده که اگر به خود نیاییم، روس و انگلیس دوباره ایران را در میان خود تقسیم می کنند و ما را به فقر و بدبختی می کشانند. ژاپن 40 سال پیش چه کرد؟ آیا قصیده و غزل سرود؟ آیا تسبیح انداخت و استخاره کرد؟ آیا فریاد برآورد و زمامداران خود نفرین و لعنت فرستاد و خارجیان را مقصر عدم پیشرفت و ترقی خود خواند؟ خیر. یا آنکه برعکس،
فهمیدن که باید شبکه خط آهن و سپس مدرسه، دانشگاه و کارخانه و بیمارستان بسازن. به نقل از کتاب غنی صفحه 314. اینجا یک پانویس هم در این صفحه هست که بعد نیستینم براتون بخونم. جالب است که قریب به 100 سال بعد از داور، بسیاری از ایرانیان همچنان به دنبال همان حرفا هستند، یعنی اینکه خارجیان را مسبب توسعه نیافتگی ایران می‌دانند. نگاه کنید به کتاب ما چگونه ما شدیم. او در مقالات بعدیش می‌نویسد: مادام که خود را وقف یک انقلاب اقتصادی بزرگ نکنیم، چیزی به حرکت در نمی‌آید و تغییری صورت نمی‌گیرد و ما همچنان ملتی فقیر، گرسنه، بی‌سواد و ژنده‌پوش باقی خواهیم ماند. ما 6000 سال تاریخ داریم، ولی آن همه قدمت تاریخی نه کارخانه می‌شود، نه خط آهن، نه مریضخانه و نه مدرسه. ما دست کم 100 فرسخ خط آهن، 100 فرسخ راه‌های شوسه که شرق و غرب و شمال و جنوب مملکت را به هم متصل کنند نیاز داریم. نیاز داریم 100 بزرگی بر روی کارون بسازیم تا زمین‌های وسیعی را به زیر کشت ببریم. آفت ملخ و مالاریا را از میان برداریم. آن وقت است که کشور در سراشیبی پیشرفت و ترقی می‌افتد. به نقل از همان منبع قبلی. داور در نوشته‌های بعدی خود شدیداً از رضاخان و اقدامات وی طرفداری می‌کند و او را رهبری نامید که قادر است ایرانیان را به آرزوهای خود برساند و تحولی مادی در رفاه توده‌ها و فقرا پدید آورد. او تلاش‌های رضاخان را به منظور ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر سدود و آن را پیش نیاز یا لازمه تحقق پیشرفت و ترقی کشور دانست که او و همفکرانش خواهان آن شده بودند. همان منبع قبلی. داور در ادامه به دنبال کار تشکیلاتی رفت و در اواخر سال 1301 دست به تأسیس حزب رادیکال زد. تعداد اعضای این تشکیلات تنها چند هفته پس از تأسیس آن به 300 نفر رسید. تقریبا تمامی اعضای این حزب افرادی درس خوانده و تعدادی هم در خارج از کشور تحصیل کرده بودند و بسیاری از آنها بعدها به مقامات بالای حکومتی رسیدند. داور در اردیبهشت 1302 در بیانیه‌ای برنامه حزب خود را اعلام کرد. بیانیه‌ای در 32 ماده که مهمترین آنها متوجه احیای اقتصادی ایران به کمک یک انقلاب صنعتی و تغییر نظام ارباب رعیتی و تصویب قوانینی در زمینه مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت و تجارت به نحوی که ساختار اقتصادی سنتی کشور تبدیل به یک اقتصاد پیشرفته همچون کشورهای اروپایی بشود. شاید بتوان گفت برای نخستین بار بود که یک حزب در ایران دست به تهیه برنامه و معرفی اهداف و آرمانهایش زده بود. حزب رادیکال از اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم غافل نبود. از جمله اهداف حزب رادیکال عبارت بودند از تحکیم حکومت مشروطه، الغای کاپیتالیسم، جدایی دین از سیاست، برابری زنان و مردان، یکسان بودن آحاد جمعیت کشور در برابر قانون، تعلیم و تربیت اجباری، تحصیل دختران و ورود آنان به عرصه اجتماع. چشمگیرترین و اساسی ترین کار داور، اما همانطور که پیشتر گفتیم، بازسازی کامل نظام قضایی ایران بود. بنای عظیم و زیبای کاخ دادگستری تنها یادگار بر جای مانده از داور در دستگاه قضایی ایران نیست. او از صدر تا ذیل این نظام را دگرگون ساخت و به جای دادگاه‌های شرعی و عرفی که در بسیاری از موارد نه تعریف مشخصی از جرم داشتند، نه از یک آیین دادرسی مشخص و به اصطلاح وحدت رویه برخوردار بودند، نه در آنها چیزی به نام تفهیم اتهام انجام می‌گرفت، نه شخصیتی به نام وکیل مدافع را به رسمیت می‌شناختند، نه خبری از دادگاه تجدید نظر و هیئت منصفه داشتند و نه هیچ یک از اسباب دیگری که امروزه بنای نوین نظام قضایی ایران را البته در بخش دادگستری تشکیل می‌دهد. باز برخلاف تبلیغات دولتی امروزی، نظام قضایی مدرنی که داور ایجاد کرد اگرچه برگرفته از نظام قضایی فرانسه بود، اما به هیچ روی خلاف شرع نبود، یا درست‌تر گفته باشیم هیچ قسمت از آن نبود که با شرع در تضاد و تقابل باشد. نفس این که نظام حقوقی و قضایی که داور پایه‌گذاری شده امروز، یعنی سال 98 که این کتاب به چاپ میرسد و بعد از گذشت قریب به 40 سال از انقلاب اسلامی، همچنان اساس و بنیان نظام حقوقی ما را تشکیل میدهد، مبین صحت ادعای ماست. جالب است که خیابان اصلی مجاور کاخ دادگستری امروزی ما، یعنی سال 99، هنوز بعد از 90 سال به نام داور باقی مانده است. در ایران یک قرن اخیر هیچ کس را نمیتوان نام برد که به اندازه او نظام قضایی امروزین ما مدیون تلاش‌های وی باشد. علی‌رغم آن همه خدمات، زندگی داور عاقبت تلخی پیدا می‌کند. در شهریور 1312 او به امر رضاشاه در کابینه جدید به سمت وزیر دارایی منصوب می‌شود. در چندین دولت پیش از آن این سمت بر عهده سید حسن تقی‌زاده بود که علی‌رغم موفقیت در سر و سامان دادن به نظام مالی کشور و متحول کردن آن به واسطه پاره ای از سختگیری‌های مالی و نیز انقلت‌هایی که بعضاً خیلی محترمانه و با قید احتیاط بر منویات ملوکانه وارد می‌کرد، مقامش را از دست داد و رضاشاه از داور خواست جای وی را بگیرد. داور هرگز نه و نمی شود به اعلیحضرت نمی گفت و تسلطش به حقوق باعث می شد همواره برای تأمین منویات ملوکانه یک راه حل قانونی پیدا کند. به علاوه رضاشاه نهایت اطمینان به داور را داشت. اما در این مقام داور به واسطه تخصیص مقداری ارز موجبات دلخوری اعلیحضرت را فراهم می آورد، به صورتی که داور از رضاشاه فحش می شنود. با اینکه بددهنی های شاه نسبت به نزدیکان امری عادی شمرده می شد، آن دشنام بر داور بسیار گران می آید و همان شب، یعنی 21 بهمن 1315، داور علی‌رغم یک عمر خدمت در سن 51 سالگی با خوردن تریاک به زندگیش پایان می‌بخشد. بیش از همه خود رضاشاه از خودکشی داور یکه می‌خورد. افزون بر حساسیت بیش از اندازه، به نظر می‌رسد مجموعه عوامل دیگری نیز از جمله افسردگی، فشار کاری بسیار زیاد و استراب ناشی از کار کردن با رضاشاه در تصمیم داور برای پایان دادن به زندگیش تأثیر داشتند. در بخش بعدی می رسیم به سایر معماران عصر رضاشاه.